أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واسمع ندائي إذا ناديتك، واسمع دعائي إذا دعوتك، واقبل علي إذا ناجيتك، فقد هربت إليك و وقفت بین یدیک. بحث ما راجع به سلوک معنوی در ماه مبارک رمضان بود که گفتیم اهل معرفت میگویند یکی از منازل سلوک ماه مبارک رمضان است و اون هم با دو چیز: یک قرآن نازل و دو قرآن ساعد که مکمل قرآن نازل است. اولی تلاوت قرآن است و دومی ادعیه ای را که وارد شده و محصول است از ائمه و اولیاء خدا که مداومت به اون ادعیه داشته باشند و دعاهایی را که وارد شده تا بتواند سیر معنوی کنند. خب این بحث ما جلسه گذشته عرض کردم، چون معنا کردم دعا چیست از نظر اصطلاحی. عرض کردم اهل معرفت میگویند سه شرط دارد: یک شرط عقلی، دو نقلی، سه عقلی و شرعی و نقلی به اصطلاح. و اما شرط عقلی وارد اون بحث شد. با توجه به اینکه دعا عبارت از خوندن شخص از غیر را و از او مطالبه کردن چیزی را، مراد ما از دعا یعنی کلام اصطلاح ما عبد است با ربش و درخواست بنده از خدایش مطلبی یا مطالبی را. خب در اینجا چون عرض کردم که خضوع رو جلسه گذشته گفتم باید با خضوع باشه، خضوع را معنا کردم، مطلب اساسی این است و او معرفت عبد نسبت به رب. حالا من این رو میارم در قالب اصطلاح غیر اصطلاحی. انسان اگر بخواهد از دیگری چیزی را مطالبه کند، این فرع این است که انسان بداند که اون طرف توان برآوردن خواسته من را دارد. الا مطالبه لغو است، نمی کند، عقلا صحیح نیست اصلا. در باب مسئله دعا هم همین است. اولین شرط عقلی در دعا یعنی اینکه بنده از خدایش مطالبه کند چیزی را، بخواند او را، و خواندن در ربط با مطالبه شیئی از او باشد. یه وقتی این صحیح است عقلا که ربش را قادر ببیند بر اینکه او خواسته این را برآورده کند، و الا اگر عاجز ببیند معنا ندارد. لذا اهل معرفت میگویند اولین شرط عقلی در باب دعا این است که پروردگارت را قادر بشناسی، معرفت به قدرت او داشته باش. توان او داشته باشی. تا این دعای تو به اصطلاح این که میخوانی او را و در ضمن خواستن مطالبه میکنی از او چیزی را، این جنبه حقیقی پیدا بکنند. و الا اگر او را عاجز ببینی اصلا معنا ندارد مطالبه کردن. این حرف این هست، حرفم عقلیست، بحثه که میبینم آیه و روایت اینها نیست. ما در بین خودمونم اینطوره، توجه کنی. هر دانی که از عالی تعبیری کردم، گفتم دعا اونجاییست که دانی این از عالی چیکار کنه؟ او را بخواند و از او چیه؟ مطالبه کنه. اصلا تو خود این مفهوم خوابیده این علو او دونو من یعنی پایین بودن من بالا بودن. خب چرا اون بالاست من پایینم؟ ولی این چون قدرتش بیشتر از منه، خیلی روشنه، خیلی سادهش کردم من این رو. حرفای قلم به سلمبه نمیزن این حرفا، اینا رو من خالی از اصطلاح میکنم به تو میگم. چی میگن اینا؟ میگن اولین شرط در باب دعا این است که دایی مدعوش را قادر ببیند، معرفت به قدرت او داشته باشد. شو؟ به نظر درونی تا این دعا چی؟ دعا بشه. توجه میکنید؟ ولی این دعا کیه؟ نیست. شک که در قدرتم داشته باشی بازم به درده میخوره. توجه میکنید؟ چون او سرایت میکنه در طلب من و طلب من هم دیگه جدی نیست. نمیدونم میاد از دست تو یا نه، ولی خب حالا احتیاطا بهت میگیم اینکه جدی نیستش. اینکه خیلی سادش کردم، حالا چیزی که از زبون ما کم نمیاد که حالا اینو بهت تو مرز کنم. من اینو که تعبیرهایی که میکنم از استادم رضوان الله تعالی علیه امام دارم این رو. این فرماشه ایشونه، بذارید من بگم. ما این را خودمون ندیم، از بزرگان ندیم، اساتیدمون داریم. فرمود ایشون یه سنخ از این دعاهایی که ماها میکنیم، میفهمی که میخوام بگم؟ اینه دعا نیست، میفهمی؟ دعای حقیقی نیست، بلکه ببینیم که ضرر که نداره که، احتمال منفعت میره درش، اما در ضررش بسته. حالا میشینیم این توسل هم میخونیم، برو دنبال کارت. همچی سریع بگم اینو رو، برو دنبال کارت. این دعاست. حالا یواش یواش میرسین به اونجاهایی که چرا مستجاب نمیشه. گوش میکنی که میگن بیا خودت رو بررسی کن، اشکال از این بره نه اشکال از اون بره. فهمیدی که میگم؟ اشکال از این بره. مایه که نداره، گفتم دیگه ایشون متبرشین بود، چیزی که کم نمیاد چه بوده این جزه اونا. گفت چی؟ سنگ مفت و مفت. اینا که نشد. واقعا بگو لا حول ولا قوت الا بالله. اینو واقعا بگو، حتی دل بگو، حتی جگر بگو. فهمیدی؟ هیچ پناهگاهی، هیچ نیروی جز نیروی او و پناه او نیست. رضا میگن شرط اول معرفت عبد است به قدرت رب. حالا رفتم تو قالب اصطلاح در دعا، معرفت عبد است نسبت به قدرت ربش که پرورده باش. اولین شرط، شرط هم عقلی است. خب دوم، من همجور به ترتیب میام پیش. دوم مسئله این است که علم داشته باشم، همونش که علم قدرت دارم، علم داشته باشم که اون چرا که از او طلب می کنم او عطا می کند. به این معنا، چون ممکنه بنده یک کسی رو مثلا فرض کنیم، خودمونو میگم، ببینم که نه از دستش برمیاد گره، از کارم باز بکنه، درسته یا نه، اما نمیدونم به این که میکنه یا نمیکنه. این با اون دوتاست، این دوتاست. میدونم که میتونه اما نمیدونم که میکنه یا نمیکنه، این یه چیز دیگه است. دومیش ما بسیار باست خودمون بین خودمون اتفاق میفته، شو اسمشو میذاریم چی؟ حالا میگم تو قالب اصطلاح میذاریم بخل در اجابت. بخل در اجابت، اجابت دعا یعنی خواسته و طلب عبد. یقین به این معنا که ربم چه بخیل نیست، می تواند و می کند. مهم در اینجا، حالا من این عرض بکنم که هم جنبه عقلی حالا پیش میارم، هم نقلی پیش میارم، که من گفتم شروط عقلی، شروط نقلی خاص، شروط عقلی و نقلی در اینجا. حالا دومی این نقلی هم داریم کنارش، حالا من مطرح بکنم. یه وقت هست از راه برهان استدلال پیش میرم، گوش کنید، که خدای من بخیل چه نیست، درست. یه وقت از راه نقل میرم پیش، بسید شما برز من یا نه. نقل یعنی چی؟ یعنی زبونی، خودش گفته، خودش گفته، ترجمه کنید چی میگم، این یعنی نقل، درست یا نه. عقلی برهان است که او مبدأ هستی، توجه میکنی چی بخوام بگم، فیاض مطلق است، توجه کنی، اون جاهای خودش، بحثای خودش، براهینی که هست که اینجا جاش نیست، توجه میکنی که خدا بخیل چیه نیست، استدلال عقلی داریم. از این ورم چی؟ نقلم اینجا اضافه میشه، اون وقت کنارش چاری هم ندارم من، چون بحثم میخوام دیگه تکمیل بشه انشاءالله. در اینجا روایات ما از اولیاء خدا خیلی زیاد، حالا من میگم، و خیلی هم ظریف، قشنگ، لطیف اومدن این مسئله رو مطرح کرد، یعنی که رب ما بخیل نیست در این که عطا کند چی؟ مطالبات بندگانش را. خب من یک دو تا روایت میخونم و از این راه وارد شدن که حتی استدلال بایاتم کردن. روایات زیاد داریم ما و به این تعبیر، قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، اذا اراد الله ان يستجيب لعبد اذن له في الدعاء. حالا این رو بعد بازش کنم. خدا اگر اراده کرده باشه که اجابت برسونه به اصطلاح دعای بندهش رو، بهش اجازه میدی که بخواه. حالا چقدر زیباست اینا. باز از پیغمبر اکرم: ما کان الله لیفتح لعبد الدعا فیغلق عنه باب الاجابه. بعد داره الله اکرم من ذلک، هیچ وقت نمیاد خدا درب رو برای دعا به سوی عبد باز بکنه، یعنی اجازه بهش بده که بخواه، بعدم باب اجابت رو ببنده. بلکه گوه و بگو دنبای کاره الله اکرم این ذالکی که چرا بگم اینو همه نیستم من دوندونه این روایت بکنم از علی علیه السلام: ما فتح الله علی احد باب مسئله فخذن عنه باب الاجابه. این تعبیرات هست، میخواستم به منو نمونه. روایت زیاد داریم، میدونیم چی؟ با اینست که من رفتم خدمتی بزرگ، شو یقین دارم که گرم رو میتونه با کن میبرو برچند، درسته؟ ازش سوال میکنم آقا اجازه میدید من مثل از شما چیز طلب کنم؟ میگه بخواه. برشن بعد که ازش طلب بکنم میگه برو دنبال کنید. حالا ما با خدا کاری نداریم، ما چقدر قشنگ زیبا میگنیم. خدا اذن بده به دعا، بگه آی بنده ها که بیاین من رو صدا بزنی، از من طلب بکنی، درخواست بکنی، بعدم چیکار کنی؟ بگه بنده هم به شما چیزی نمیدم. میتونی تصویر بکنی چقدر قشنگ این روایت نیا خود قشنگ بستم اولین سرش پایین در انسان ها آدم نمیتونی همچی چیزی بزنی. چه بیدونه حوزو بالله ساعت مقدس الهیه بیرم اونجای حرفار بزنیم. شو میفهمی چی میگم؟ حالا من بعد میخونم روایت دیگرم میخونم. معنیش اینه همین که اذن داد به بنده اش که دعا کن، اذن معنیش اینیست که جواب تو میدم و بهتم اذن در دعا ملازم است با اجابت دعا. ظرافت این روایتی اذن در دعا میفهمید ملازم است با چی؟ با اجابت دعا. این همون تعبیری است که در آیه دارد ادعونی تا گفت ادعونی از تجب لکم دیگه بقیه شه. این توضیحه آیه رو افتاد را معنی کردم از تجب تو شکم ادعونیست. همین که گفت بخواه توجه کردید اجابت دیگه بیبر برگرد و الا محال است، محال است عقلا. علی علیه السلام در یک قالب دیگه میریزه مطلب رو که من جلسه گذشته یه بخشش رو خوندم، گفتم باشه بقیهش رو جلسه بعد میخونم، جلسه قبل خوندم. در اون وصایایی را که به فرزندش امام حسن داشت، اولش این بود: اعلم ان الذي بجده ملكوت الدنيا والاخره. خوب دقت کن، قدرت رو مطرح میکنه، همون شرط عقلیه رو بدو. اونی که ملکوت دنیا و آخرت در دست قدرت اوست، قد اذن چی لدعاک، او اومده گفته طلب بکن، قدرت رو آورد گفت، درسته؟ بعد اذن رو درسته؟ و اینکه بخیلم نیستش. و تکفل لاجابتک و امرک ان تساله فیعطیک و هو رحیم کریم. حالا که بعد من میرسم لم یجعل بینک فلان. بعد جملات بعدیش لطافت در اینه، من اینو مقدمتا بگم بعد برم سراغ عبارات چون خیلی زیباست. علی علیه السلام به فرزندش امام حسن میگه، اینو بهت بگم، همین که به تو گفت اذنت دادم، اجازت دادم که از من بخواهی، میفهمی یعنی چی؟ اجابت دیگه واسطه نیست، معناش این است که کلید تمام خواستات دادم دست خودت. ما خزائنی داریم اینجا، همه چیزا توش پره، درسته؟ تا گفت بخواه، گفت بخواه معنیش که برو آقا تو این انبار ما هر کس برده برو. همین که گفت بخواه، بخواه که گفت اذن به دعا داد، معنیش اینست که تمام کلید خزائنش داد دست تو، یعنی برو تو چی؟ برو تو انباران برده برو. ولی واسه تو اینجور معنی نکردن ها. میخونم حالا من. علی علیه السلام میفرماید ثم جعل فی یدک مفاتیح خزائنه. خدا قرار داد در دست تو کلیدهای گنجینه‌هاش رو. چجوری؟ به ما اذن فیه من مسئلت، همین که تو اذن داد که از من درخواست کن، کلید تمام خزائن شده دست تو. فمتا شئت استفتحت به دعا ابواب خزائن. هر وقت خواستش دلتا گوش کن، میدونی چی کار میکنی؟ با این کلیده در خزینه هاشو با میکنی، هرچی خواستی برمیداری. نه این که خواستش بعد او بره بیاره بهت بده، فهمیدی؟ راجع به خدا بد فکر کردین شما و منم همچنین مثل شما. فمتا شئت استفتحت به دعا، همین که دعا کردی گفتی خدا اینو میخوام. حالا هر تعبیر، حالا تا برسیم به تعبیرات دعا شد، اینجا در خزینه هاشو وا کرد، تموم شد. اشکال کار کجاست؟ این رو دقت کنید، ببین اشکال ما کجاست، ببین دنبال این. یا قادرش نمیبینی، نعوذ بالله، یا نعوذ بالله بخیلش میبینی. حالا من جلسه آینده هم این رو من باز تو روایات بخوام بیام و توضیح میدم از تو. یک اگر یقین داشته باشیم ما به قدرتش و یقین داشته باشیم به چی؟ به این که نعوذ بالله بخیل نیست، توجه کنید، فیاض مطلق است، شو هیچ وقت کوتاه نمی بزنتی. یکی از اصحاب امام هاشم علیه السلام، اون اهل علم میدونن، از به اصطلاح اصحاب خاص امام هاشم، من روایت میخونم، میگه قال قلت للرضا علیه السلام جو التفداک انی قد سألت الله تبارک و تعالی حاجتا منذ کذا و کذا سنه و قد دخل قلبی من ابطائها شک. میاد میگه خدمت امام هاشم علیه السلام، قربون شما، من از خدا یه حاجتی خواستم، مثلا چند وقت دارید ها،
تو بهم نداده، خلاصش به قول ما نداده. تو دلم از این که به تأخیر افتادی چیزی اومد. فهمیدی چی بخواه مگم؟ که شبه یه مثل تو دلم اومد. فقال علیه السلام، فقال لی علیه السلام اخبرنی انک، حضرت کرد به بزنطی، گفت تو جواب منه بده، یه چیز بکنم از بپرسم. لو انی قلت قولا کنت تثق بهی منی، اگر من یه چیزی به تو بگم درست یا نه اونو بهت بدم، تو اعتماد به حرف من میکنی یا نه؟ میفهمی چی بخوام بگم؟ اعتماد به حرف من میکنی یا نه؟ قلت و جوی تو فداک و ازا لم اثق به قول که فبه من اثق. خیلی قشنگ قرمت برم، اگه به شما من اعتماد نکنم، ها به حرف شما اعتماد نکنم، پس به حرف کی اعتماد بکنم؟ معلومه دیگه، درست یا نه؟ قال فکن بالله اوثق، تو وثوق و اعتمادت به خدا بیشتر باشه. فانک علی موعد من الله، تو در یه جایگاهی قرار گرفتی که خدا به تو وعده داده، قول داده. الیس الله تبارک و تعالی یقول و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. به من بیشتر اعتماد داری؟ به خدا؟ میگی من به تو اعتماد کنم؟ به کی؟ تو باید به خدا اعتماد بیشتر شه، خودش گفته تو آیست جواب تو میدم. گفت دیر و زود داره سخت و سوز نداره، اونم جهت داره. حالا بعد انشالله به بحث آینده میرسیم. راحت خورن. اشکال ما در همین عدم وثوق، فهمیدی؟ که اگر این باشه دلمون آرام میشه و دعاهامون رو از ته دل کنیم. این صافه. یعنی هیچ تردید نمی کنه. ما در چیزامون هم همینه، همین تعبیری که امام فرمود، گفت من اگر به تو چیز بکنم، گفت ولی الله هست، اگه او بگه دیگه تمام کار، تمام استراب ها، تمام ناراحتی ها، واقعا همینجوریست ها، وقتی بگیم تمام از بین میره. و تحبیرش با دلی آرام و قلبی مطمئن گوش کنیم. ولی الله خدا، من یک نمونه بگم براتون. خدمتتون عرض شود که تو ما مطالعه میگم به ذهنم اومده، حالا میگم به عنوان نمونه. واقعا گاهی آدم فکر میکنه، من گفتم زیاد مکرر گفتم، من در خصوصا توسلاتم مقید هستم، من یه سنف معارف رو از اونها بگم توجه کنید، و بعدم بگم چقدر ما باید شرمنده باشیم از ضعف ایمانمون نسبت به معارفمون، ضعف ایمان نسبت به معارف. می نویسن تو اصحاب امام حسین علیه السلام یه جوانیست، خودش مادرش هر دوتا نصرانی بودن، به دست حسین علیه السلام هم ایمان آوردن. میگن این جوان هم 17 روز بود تازه ازدواج کرده بود و همسرش هم اینا آمده بودن که کربلا بودن. حالا این که تو تاریخ داری، من میخوام اعتماد به قول ولی الله رو ببین چی میکنه که یه نصرانی چی جوری اعتماد میکنه. من و تو اعتماد نمیکنه.